ساعت 20 به وقت ایران، شما شنونده مجله 8 شب از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا، در دومین روز از اولین ماه سال 1403 در کنار شما هستیم. فروردین ماه زیبا. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش حاصل کار همکارانم. پیش از آغاز این مجله خبری هم از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید از نسرین افشار. نسرین، درود بر تو، نوروز پیروز.
نوروز شما هم پیروز و سلام به شنوندگان رادیو فردا. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از انهدام یک پهپاد و یک شناور بدون سرنشین حوثی‌های مورد حمایت ایران خبر داد. به گزارش سنتکام، روز چهارشنبه یک جنگنده نیروهای ائتلاف نظامی بین‌المللی در دریای سرخ یک پهپاد حوثی‌ها را منهدم کرد و نیروهای آمریکا هم یک شناور بدون سرنشین این گروه را هدف قرار داد. به گفته سنتکام، این پهپاد و شناور خطری برای کشتی‌های تجاری و کشتی‌های نیروی دریایی ایالات متحده در منطقه بودند. سنتکام تأکید کرده است که این اقدامات برای محافظت از آزادی دریانوردی و ایمنی آب‌های بین‌المللی انجام می‌شود. فرامرز اصلانی، ترانه سرا، خواننده و آهنگساز شهیر ایران، روز اول فروردین ماه در سن 69 سالگی در آمریکا درگذشت. آقای اصلانی در 14 اسفند ماه سال گذشته از ابتلای خود به بیماری سرطان خبر داده بود. آقای اصلانی به دلیل ابتکار و سبک منحصر به فردش جایگاهی ممتاز در موسیقی پاپ ایران دارد. فرامرز اصلانی در سال 1401 همسو با اعتراضات سراسری در ایران حضور پررنگی در میان ایرانیان مهاجر حامی اعتراضات داشت. مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام رکورد‌های جدید در مصرف بنزین به شهروندان هشدار داد. به گفته جعفر سالاری نسب، در آخرین روز اسفند ماه مصرف بنزین به 152 میلیون لیتر رسید که این رقم بی‌سابقه است. آقای سالاری نسب از مردم خواسته است مصرف سوخت را مدیریت کرده و از ترددهای غیر ضروری یا خودروهای تک سرنشین خودداری کنند. گرچه این مقام ارشد دولتی تاکید کرده است که هیچ مشکلی برای تأمین بنزین در ایران وجود ندارد، اما در هفته پیش جلیل سالاری، مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، حجم بنزینی تولید در این پالایشگاه های ایران را بین 112 تا 115 میلیون لیتر در روز اعلام کرده بود. وزارت نفت تا کنون اعلام نکرده که چه مقدار از بنزین مصرفی در ایران از کشورهای دیگر وارد می شود. بیش از 30 کشور از جمله برخی کشورهای اروپایی، ایالات متحده، برزیل و چین روز پنجشنبه در اولین نشست انرژی هسته‌ای سازمان ملل در بروکسل متعهد به توسعه این انرژی شدند. این کشورها با برنامه استفاده بیشتر از انرژی هسته‌ای در صدد مقابله با پدیده تغییرات اقلیمی هستند. کشورهایی چون آلمان و اسپانیا و همچنین فعالان حوزه محیط زیست با این رویکرد مخالفند و میگویند تمرکز اصلی باید بر روی انرژی‌های تجدیدپذیر باشد. این گروه میگویند انرژی هسته‌ای اگرچه گازهای گلخانه‌ای تولید نمی‌کند، اما در مقایسه با انرژی‌های تجدیدپذیر برای بازدهی نیاز به زمان و هزینه فراوان دارد و به زباله خطرناک بر جای می‌گذارد. و در خبری دیگر، رئیس پلیس راهور اعلام کرد که از آغاز سفرهای نوروزی تا صبح پنجشنبه 271 نفر در تصادفات رانندگی جان باختند. به گفته تیمور حسینی، دلیل اصلی حوادث رانندگی در جاده ها سرعت بالا و خستگی و خواب‌آلودگی است. یکی از شدیدترین تصادفات شب گذشته در راه نیشابور روی داد که انحراف یک خودروی سواری به دلیل خواب‌آلودگی منجر به برخورد با یک کامیون پارک شده در کنار جاده شد. در این حادثه 5 نفر از اعضای یک خانواده جان باختند. در سالهای اخیر شمار حوادث رانندگی در ایران در تعطیلات نوروزی بیشتر می شود و به گفته مقامات پلیس اغلب تصادفات به دلیل کم توجهی رانندگان و سرعت غیر قابل مجاز است.
سپاس از نسرین افشار که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله هشت شب خواهید شنید: سفر وزیر امور خارجه آمریکا به خاورمیانه برای بحث درباره آینده غزه بعد از جنگ. آیا توافق حماس و اسرائیل نزدیک است؟
به این توافق نمیشه نزدیک شد. اینها دارن سعی میکنن که به آتش بس برسن. آتش بس وقتی معنی پیدا میکنه که بین دو طرف یک اراده سیاسی وجود داشته باشه برای گفتگوی دیپلماتیک.
اخراج دومین مقام دولت جمهوری اسلامی از کانادا، آیا این روند ادامه خواهد داشت؟
بعد از شروع انقلاب زندانی آزادی، دولت کانادا قانونی گذروند که افرادی که در ارتباط هستند با سپاه پاسداران نمیتونن وارد کانادا بشن، اگر در کانادا باشن اخراج میشن.
و فرامرز اصلانی، خواننده و آهنگساز معتبر ایرانی، در اولین روز فروردین ماه درگذشت. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد دولت جو بایدن پیشنویسی برای آتش‌بس فوری به شرط آزادی گروگان‌های اسرائیلی که در دست گروه افراطی حماس هستند به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرده. گروه حماس از سوی آمریکا و متحدانش گروه تروریستی شناخته میشه. آنتونی بلینکن که برای ششمین بار پس از آغاز جنگ در غزه به خاورمیانه سفر کرده، ارزیابی کرده دستیابی به توافق دیگری میان اسرائیل و گروه حماس نزدیک و شکاف‌های مواضع طرفین در این زمینه در حال کم شدنه. گفتگوی داشتم با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی، و از او در رابطه با احتمال توافق و آتش‌بس در جنگ پرسیدم.
به نظر میرسه که ایالات متحده و خصوصا دولت آقای بایدن تحت فشار شدید قرار گرفته از سمت متحدین خودشون و دموکرات‌ها برای اینکه بتونن اسرائیل رو مجبور کنن که تن به یک آتش بس بده. و هدف کلی که تمام این سفرها داره دنبال میکنه این هستش که هر چه سریع‌تر به قطعنامه‌ای بتونن دست پیدا کنن، یا پیش از قطعنامه بتونن از راه دیپلماتیک در به راهی پیدا کنن که این مسئله کلی به سمت آتش بس بره.
این ششمین سفر هستش که مقامات آمریکایی دارند و به دنبال این هستن که به یک توافق برسن. فکر میکنید که چقدر میشه بهش نزدیک شد؟
به این توافق نمیشه نزدیک شد. دلیل اینکه این سفرهای آقای بلینکن داره تکرار میشه دقیقاً همین مسئله است. اینها دارن سعی میکنن که به آتش بس برسن. آتش بس وقتی معنی پیدا میکنه که بین دو طرف یک اراده سیاسی وجود داشته باشه برای گفتگوی دیپلماتیک. اسرائیل و خصوصا دولت آقای نتانیاهو به این باور و به این نقطه رسیدن که امکان همزیستی مسالمت آمیز رو در کنار گروهی مثل حماس ندارن. برای همین دو تا از سه هدفی که تعیین کرده بودن بعد از آزادی یورگان‌ها، نابودی حماس و به دست گرفتن کنترل امنیتی غزه پسا حماس هست. از همین رو وقتی که حداقل یکی از دو طرف به هیچ عنوان حاضر نمیشه که این مصالحه دیپلماتیک داشته باشه، آتش بس عملاً بی‌مفهوم خواهد بود. برای همین هست که تلاش‌های ایالات متحده در این زمینه بی‌نتیجه مونده. اما اون چیزی که میتونه رخ بده توقف جنگ خواهد بود، به این معنی که در برهه‌ای برای آزادی یورگان‌ها و برای رسیدن کمک‌های بشردوستانه به دست مردم غزه جنگ متوقف بشه. این متوقف شدن جنگ رو حماس قبول نمی‌کنه، به خاطر اینکه حماس یک شرط کلی گذاشته که اسرائیل باید حاضر به آتش‌بس دائم بشه تا ما بخوایم یورگان‌ها رو آزاد کنیم. و به نظر می‌رسه که این مسئله با یک بن‌بست دیپلماتیک روبرو شد. حتی اگر توقف جنگ رخ بده، اسرائیل به رفح وارد خواهد شد.
با این شرایطی که شما توصیف کردید، بخشی از این توافق رو اسرائیل نخواهد پذیرفت و بخش دیگری رو حماس نخواهد پذیرفت. پس فکر میکنید که با این روند همینطور ادامه داشته باشه این جنگ؟
این جنگ 100% ادامه خواهد داشت. حتی اگر توقفی بخواد در جنگ صورت بگیره برای اینکه تعدادی از گروگان‌ها آزاد بشن، نجات پیدا کنن و از طرف دیگه یک سری کمک‌های بشردوستانه بخواد به دست مردم غزه برسه که واقعاً در وضعیت میشه گفت جهنمی در حال حاضر زندگی می‌کنند، نیازمند این خواهد بود که حماس همین مسئله رو بپذیره. حماس از اونجایی که می‌بینه موجودیت خودش تحت الان به نوعی میشه گفت تهدید هست، به خاطر اینکه اسرائیل موفق شده که تمام گردانهای منظم و رزمی حماس رو نابود کنه و به نوعی میشه گفت تا این لحظه فقط دو گردان از حماس باقی مونده و اون دو گردان هم به نوعی میشه گفت که در رفح الان پناه گرفتن و در اونجا حضور دارن. این مسئله هست که اسرائیل داره سعی میکنه اون دو گردان رو هم نابود کنه برای اینکه مطمئن بشه حماس از نظر نیروی رزمی دیگه توان مقابله با اسرائیل رو نخواهد داشت. این به این معنی خواهد بود که بالاخره اسرائیل به رفح وارد خواهد شد علارغم تمام فشارهای بین المللی متحدین خودش.
اشاره کردین به متحدین اسرائیل، فکر میکنین که اگر این اتفاق بیفته رویکرد متفقین اسرائیل چه خواهد بود؟
ببینید، متحدین اسرائیل، مهمترین متحدش که ایالات متحده باشه، در این لحظه تحت فشار بسیار شدیدی قرار داره برای اینکه بتونه اسرائیل رو مجبور کنه به توقف جنگ و یکی از واکنش‌های اولیه‌ای که داشته داره اسرائیل رو ملزم می‌کنه بر اینکه تعهد کتبی داشته باشه در قبال سلاح‌هایی که داره خصوصا از ایالات متحده دریافت می‌کنه و در رابطه با نحوه استفاده از اونها برای اینکه نقض قوانین بشردوستانه رخ نده. این یکی از اولین مسائل خواهد بود، ولی در نهایت حتی اگر اسرائیل رفح هم وارد بشه شاید مشاهده سردی روابط بین کاخ سفید و دولت آقای نتانیاهو و شخص آقای نتانیاهو باشیم، اما اون حمایت همیشگی آمریکا از اسرائیل قطع نخواهد شد و این نمیتونه یک نقطه شروعی باشه برای به نوعی میشه گفت تیرگی روابط.
شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی، از ششمین سفر وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه بعد از جنگ اسرائیل و غزه گفت.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
دادگاه مهاجرت کانادا روز چهارشنبه اول فروردین ماه حکم اخراج قائم مقام سابق وزیر کشور جمهوری اسلامی را صادر کرد. سلمان سامانی دومین عضو ارشد حکومت ایرانی که تحت تحریم‌های تصویب شده در سال 2022 از کانادا اخراج میشه. آقای سامانی که در بدو ورود به کانادا درباره پیشینه حضورش در حکومت ایران مورد پرسش قرار گرفته، هر گونه دخالت در نقض حقوق بشر را انکار کرده و اصرار داشته از دست داشتن حکومت ایران در دستگیری، شکنجه و قتل خودسرانه اطلاعی نداره. گفتگوی داشتم با کاوه شهروز، حقوقدان و فعال حقوق بشر مقیم کانادا، و از قانونی که منجر به اخراج مقامات جمهوری اسلامی از این کشور میشه پرسیدم.
بعد از شروع انقلاب زنده نگی آزادی، دولت کانادا قانونی گذروند که افرادی که در ارتباط هستند با سپاه پاسداران نمیتونن وارد کانادا بشن، اگر در کانادا باشن اخراج میشن. این نزد کمتر از مشکلی بود که فعالان حقوق بشری میخواستن، که سپاه پاسداران از لیست سازمانهای تروریستی قرار بگیره، اما دولت کانادا از قوانین مهاجرت فعلا داره استفاده میکنه برای مبارزه با سپاه پاسداران. در چند ماه اخیر دو نفر پروندهشون به دادگاه رفته و دارن اخراج میشن. یکی آقای سامانی هست و دیگر آقای ایران منش. از قرار فرد سوم هم پروندهش در حال رسیدگی است و چند نفر دیگه هم از قرار دولت کانادا در نظر داره که میخواد اخراج بکنه. اما این اخراج ها همه برمیگرده به اون تصمیم دولت کانادا در مورد قوانین مهاجرتش و اینکه افرادی که در نقض حقوق بشر در ایران در ارتباط با نقش داشتن.
آقای شهروز، یعنی در حقیقت این تصمیم یا تغییر قوانین مهاجرت فقط برای مبارزه با سپاه هستش یا هر کسی که با جمهوری اسلامی در ارتباط باشه میتونه شامل این قانون باشه؟
هر کسی با جمهوری اسلامی همکاری کرده نیست. قانون تمرکز کرده بر سپاه پاسداران، چون همیشه فعالان حقوق بشر در کانادا صحبت از این کردن که سپاه پاسداران باید در لیست تروریستی باشه و دولت کانادا قانون رو عوض کرد، فشار گذاشته روی سپاه پاسداران. یعنی افرادی که در به شکل دیگر همکاری کردن با جمهوری اسلامی شاید هنوز راه پیدا بکنن برای اومدن به کانادا و طبق این قانون بیرون نمیشن از کانادا متاسفانه.
چقدر امکان داره که این یک رویه بشه که این افراد به هر حال نتونن، افراد وابسته، چون به هر حال اگه سری به شبکه‌های اجتماعی بزنید بسیاری بر این باورن که کانادا شده خانه امن مقامات جمهوری اسلامی، هر کسی که هر کاری میکنه در جمهوری اسلامی اختلاس میکنه در نهایت میاد و در کانادا اقامت میگیره و شهروندی میگیره. چقدر فکر میکنید این میتونه تغییر رویه بده کانادا در مورد پذیرش این افراد؟
ما امیدمون اینه که دولت کانادا این مسئله رو جدی‌تر بگیره، یعنی اول از سپاه پاسداران شروع بشه و بعد گسترده‌تر بشه این قانون به تمام کسانی که نقشی داشتن در اختلاس‌ها، در نقض حقوق بشر در 40 سال اخیر در جمهوری اسلامی، اونها رو هم در کانادا راه ندن و اگر در کانادا هستن بیرونشون بکنن. الان در کانادا خب بحث هست، یعنی دولت فعلی لیبرال این قدم رو برداشته، حزب محافظه‌کار ما که احتمالا قبلی سال آینده دولت رو چک خواهد داد، صلاح از این میکنه که میخواد سپاه رو در لیست بزاری کار بده و سیاستش رو در مورد جمهوری اسلامی عوض بکنه و شاید با انتخاب این دولت جدید لیست بزرگتری، لیست بیشتری از افرادی که با جمهوری اسلامی کار کردن رو ببینیم که اخراج میشن از این کشور.
آقای شهرزاد، من باز هم برمیگردم به نگاه مردم ایران به کانادا. اینکه سالهاست افرادی مثل محمد رضا خاوری، مدیر عامل پیشنه بانک ملی که متهم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی هم بود، در کانادا است، هم خودش هم فرزندانش به هر حال جا و اسم و رسمشون همه چی مشخصه، چرا دولت کانادا در مورد این افراد حالا هیچ تصمیمی نگرفته؟ حالا حتی اخراج رو ما میذاریم به کنار، هیچ تصمیم خاصی برای این افراد نداشته؟
واقعا باعث تأسف و دلیلش خیلی معلوم نیست. ما سالهاست که داریم با سیاستمداران کانادا صحبت میکنیم و ازشون میخوایم که افرادی که با جمهوری اسلامی همکاری کردن، پول دزدیدن، در نظر و بشر نقش داشتن، چون میخوان که قدمی برداره و این آدم ها رجز نده وارد کانادا بشن و یا به خواهشون بکنه. و نمیدونم که چرا این تا الان هیچ قدم مثبتی برداشته نشده. فکر میکنم از حد زیادی این بوده که سیاست دولت کانادا اولا مسئله جمهوری اسلامی رو بنده کافی جدی نگرفته و پولی که این افراد آوردن به کانادا رو شاید ترجیح میده، یعنی دلش میخواسته که این پول بالاخره وارد اقتصاد کانادا بشه. الان فکر میکنم یواش یواش دولت کانادا داره به آگاه میشه که این افرادی که دارن میان جاده ناامنی در این کشور میکنن. این قدمایی که برداشته داره میشه شاید نشون دهنده این باشه که میخوان سیستم امنیتی کشور، سیستم اطلاعاتیش داره این مسئله رو کم جدی‌تر میگیره. اما هنوز به نظر من زوده که ما بگیم دولت کانادا سیاستش رو واقعا عوض کرده. این فقط چند قدم اولشه و ما امیدمون اینه که این بیشتر و بیشتر بشه.
کاوه شهرروز، حقوقدان و فعال حقوق بشر مقیم کانادا، از روند و قانون اخراج مقامات وابسته به سپاه ایران در ایران گفت. در شامگاه اولین روز از سال 1403، فرامرز اسرانی، ترانه سرا، نوازنده گیتار و خواننده شهیر ایرانی، در پی ابتلا به سرطان در 69 سالگی در آمریکا درگذشت. داروش اقبالی در پی انتشار این خبر در وصف فرامرز اسرانی نوشت که او آرام و عاشقانه زیست و جان سپرد، پس هرگز نمی‌میرد و همیشگی خواهد بود. هانا کاویانی از زندگی فرامرز اسرانی گزارش میده.
فریدون فرخزاد است که دهه‌ها پیش شانه به شانه فرامرز اسلانی ایستاده و او را اینگونه توصیف می‌کند.
فرامرز اسلانی یکی از، من میتونم بگم یکی از پدیده‌های جدید هستش در موسیقی ما. شعر میگه، خودش آهنگ می‌سازه، خودش می‌زنه، خودش می‌خونه، بعضی وقت‌ها خودش هم گوش می‌کنه. وقتی آهنگ زیاد خوب نیستن خودش گوش می‌کنه، وقتی که خوب هستن ما هم گوش می‌کنیم.
فرامرز اسلانی در سال 1333 در تهران و در خانواده اهل موسیقی و شعر به دنیا آمد. خود گفته بود که مادرش صدایی خوش داشته و شاید او آن را به ارث برده بود و البته در دنیای شعر را پدر بزرگش به روی او گشوده بود. شعری که بعدها یکی از ستونهای اصلی دهه ها فعالیت هنری او شد، اگرچه که این مسیر مستقیم نبود، چرا که تحصیلاتش را در رشته روزنامه نگاری در بریتانیا پشت سر گذاشته بود و به ایران بازگشته بود. در گفتگویی با همکارم فرهنگ قویمی در سال 1389، فرامرز اسلانی درباره روزنامه نگاری گفته بود:
یکی از چیزهایی که باعث شد من اصلا روزنامه نگاری بخونم به خاطری بود که باز با واژه سر و کار داشتم. این بود که روزنامه نگاری همیشه در متن کار من بوده، منتها نه به صورت روزانه که روزنامه نگار باشم. شاید بتونم بگم که نوشتار بیشتر در کار من هست تا روزنامه نگار.
حدود 4 سال پیش از انقلاب 1357 فرامرز اسلانی به ایران بازگشت. در میانه فعالیت مطبوعاتی ترانه می نوشت و آهنگ می ساخت و اولین آلبوم او دل مشغولی ها که می توان آن را آلبوم جاودانه او قلمداد کرد محصول همین دوران است. یکی از این ترانه ها را کمتر کسی نشنیده، شاید هم با آن عاشق شده باشید یا علاقمند به نواختن گیتار.
اگه یه روز بری سفر به بریز پیشم بی خبر اسیر رویاها میشم دوباره باز تنها میشم.
فرامرز اصلانی متین و آرام می نواخت و می خواند، اما خودش هم می گفت در دل این آرامش آشوبی جاری است که بخشی از وجود هنرمند است.
وقتی که یک چیزی رو درست میکنید، یک شعر رو مینویسید، یک آهنگ رو میسازید و یک چیزی رو میخونید از ته دل، اون آرامش به شما میده در آشوبی که براتون اونو به وجود آورد.
انقلاب 1357 در ایران فرامرز اصلانی را هم هنرمند تبعیدی کرد. سه دهه اول این مهاجرت در بریتانیا سپری شد و بعد او راهی آمریکا شد. محصول این 45 سال ادامه راهی بود که او به آن عشق می‌ورزید. گاهی خود می‌نوشت، گاهی شعری از شعرای ایرانی می‌خواند، گاهی به تنهایی و گاهی با جوانترها و البته با هم نسل‌های خود.
معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار
در بادیه سرگشته، شما در چه هوایی؟
فرامرز اصلانی اما همواره دغدغه ایران داشت. اوضاع و احوال وطن را از هزاران کیلومتر دورتر دنبال می کرد و به آن واکنش نشان می داد. مانند این ترانه که برای ندا آقا سلطان و نداها در سال 1388 در خانه خود ضبط کرده بود.
عاشق مام وطن بود بدان، جان خود بهره تو و ایران دادان که افتاد به خاک.
در پی شکلگیری اعتراضات زن زندگی آزادی هم فرامرز اصلانی همواره در تجمعات اعتراضی در واشنگتن دی سی حاضر می شد، آزادی را فریاد می زد و حتی تحت تأثیر برای شروین حاجی پور خود شعری به نام برای برای نوشته و می خواند.
برای کرد آذری بلوچ، برای ایلهامان به وقت کوچ، برای سرزمین مادری، برای هر کسی و باوری.
اما در اسفند 1402 بود که فرامرز اصلانی باز از کلماتی که به آن عشق می‌ورزید استفاده کرد و این بار خود را مسافر یک راه پیچیده خواند و گفت که به سرطان مبتلا است و نوشت که هر طلوع خورشید که چشمان بیداریش را شکوفا می‌کند، مقاومت بیشتری در او برمی‌انگیزد. تا آنکه دو هفته بعد مرجان اصلانی همسرش خبر داد که همراه با نسیم نوروزی، در حالی که دستان فرامرز اصلانی در دستان عزیزانش بود، در 69 سالگی از دنیا رفت.
یه دیواره، یه دیواره، یه دیواره، یه دیواره که پشتش هیچی نداره، تو که دیوارو پوشیدن سیاه رو نمیاد دیگه، خورشید از توشون بیرون، یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است.
خب گرچه فرامرز اصلانی ما را تنها گذاشت، اما هنوز هنرمندانی داریم که به ما امید میدن و همچنان امیدوار زندگی میکنن. فرهنگ قویمی گفتگوی کوتاه داشته با شهره آقداشرو، بازیگر سرشناس سینما و تئاتر، و از او پرسیده که نوروز برای او یادآور چه خاطره ها و چه چیزهایی است.
در آغاز فصلی جدید، سالی جدید، آرزوی بهترین ها رو برای هموطنان شریفم دارم. آرزوی آزادی، آرزوی صلح، آرزوی آرامش، آرزوی شادی، آرزوی خوشبختی برای همه هموطنانم، با یک سبد گل یاس و یک بغل بوسه. نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز باد.
خانم آقداشلو، میدونم که در سفر هستین و کمی هم سرما خوردین، ولی میخواستم ببینم از منظر شخصی نوروز در واقع برای شما چه معنایی داره و اصولا یادآور چه روزهایی از زندگی شخصی شماست؟
اون چه که از نوروز دیرباز یادم هست محبت و صفا و عشق، خرید و شب عید، خونه تکونی، لباس نو، کفش نو، سفره هفت سین، ماهی قرمز تنگ بلور، بی صبرانه و شاد منتظر تحویل سال. سه تا برادرم اومد، پدرم به رسم قدیم فامیل بعد از سال تحویل از خونه میرفت بیرون و زنگ درو میزد. مادر خونه رو براش باز میکردیم تا پدرم اولین نفری باشه که در سال جدید به خونه ما میاد. مقصد اول بعد از سال تحویل منزل مادر بزرگ بود و عشق و محبت و صفا و عید دیدنی. اما اون چه که امروز از نوروز میدونم این است که نوروز پیروز است و همیشه پیروز خواهد ماند، چرا که نه حمله اعراب و مغول‌ها، نه نفوذ انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها، و حتی نه این حکومت غیر ایرانی هیچ کدام نتوانستند ملت ایران رو از برگزاری عید نوروز منع کنند. ملت ایران بیش از 2500 ساله که همچنان هر نوروز رو با شکوه تر از نوروز قبل برگزار میکنه. برای همین هم هست که ترجیح میدم بگم نوروز پیروز. حالا من هم برای شما و شنوندگان عزیزتون آرزوی بهترین ها رو دارم. امیدوارم هر کجا که هستند سلامت و پیروز باشند، چرا که نوروز پیروز است. نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز باد.
شهره آقداشلو، بازیگر سرشناس سینما و تئاتر، از امید و نوروز گفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اگر از علاقه‌مندان به داستان‌های جیمز باند هستید و منتظرید تا بدونید کدام ستاره سینما 2007 بعدی خواهد بود، همچنان باید قدری صبر کنید. اردشیر طیبی بیشتر گزارش می‌دهد.
نشریه بریتانیای سان گزارش کرده که تهیه کنندگان جیمز باند برای فیلم بعدی 2007 نقش این جاسوس افسانه انگلیسی را به آرون تیلر جانسون، بازیگر 33 ساله، پیشنهاد دادند. سان به نقل از یک منبع ناشناس گزارش کرده که پیشنهاد روی میز است و حالا به آقای تیلر جانسون بستگی دارد که نقش را بپذیرد یا خیر. این شایعات تازه پس از 2-3 سال گمانه‌زنی اخیر است و بسیاری مشتاقند که بدانند پس از دانیل کریگ و نقش آفرینی او در قامت جیمز باند در فیلم زمانی برای مردن نیست در سال 2021 چه کسی 2007 بعدی خواهد بود. با این حال یکی از عوامل تولید به سرویس جهانی بی بی سی گفته است که شایعات درباره انتخاب تیلر جانسون برای جانشینی دانیل کریگ حقیقت ندارد. بر اساس صفحه آقای ایرون تیلر جانسون در وبسایت IMDb، او از سال 2008 به عنوان بازیگر نقش اصلی فعالیت می‌کند و در سال 2016 توانسته به خاطر فیلم حیوانات شبانه برنده جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شود. جیمز باند یک شخصیت داستانی تخیلی است که در سال 1953 و توسط رمان نویس بریتانیایی ایان فلمینگ خلق شده است. فلمینگ این شخصیت را در بریتانیای پس از جنگ جهانی دوم خلق کرد، هنگامی که این کشور هنوز یک امپراتوری به شمار می آمد و دارای مستعمراتی در سراسر جهان بود. جیمز باند که با کد سازمانی اش 007 نیز شناخته می شود، در مأموریت‌های مختلفی که در آنها اغلب نیازی هم به کمک دیگران ندارد، دنیا را از شرارت نجات می دهد. شخصیت جیمز باند تاکنون در 26 فیلم روی پرده رفته و بازیگران مطرح سینما از جمله شان کانری، راجر مور و پیرس برازنان نقش او را به تصویر کشیدند و انتخاب جیمز باند بعدی همواره مورد توجه مردم و رسانه‌ها به خصوص در بریتانیا است. همین به تازگی شایعاتی مبنی بر انتخاب کیلیان مورفی به عنوان جیمز باند بعدی منتشر شده بود. آقای مورفی اخیراً به خاطر ایفای نقش در فیلم اوپنهایمر برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد شده است و پیرس برازنان نیز از انتخاب او برای جیمز باند بعدی استقبال کرده. همچنین سالهاست که گمانه‌زنی‌های فراوانی درباره انتخاب ادریس آلبا به عنوان یکی از مدعیان حضور در فیلم 2007 و اولین جیمز باند سیاه‌پوست وجود دارد. مسئله‌ای که اگرچه بسیاری از طرفداران آقای آلبا و معتقدان به تنوع نژادی در سینما را خوشحال کرده، اما مخالفین خود را نیز دارد. هنوز مشخص نیست چه زمانی تولید فصل بعدی این قصه 60 ساله اعلام خواهد شد.
با این گزارش از اردشیر طیبی به پایان مجله 8 شب رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده رادیو فردا هستید. ما هم بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-2112-2112 یکی از راه‌های ارتباطی با ماست. ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید و میتونید در وبسایت ما خبرهای ما رو ببینید، بخونید و بشنوید و پادکست‌های رادیو فردا رو بهش سر بزنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. و منم